بسم الله الرحمن الرحیم. و الثانی الجمع بین معنیین غیر متقابلین عبر عنهما بلفظین یتقابل معناهما الحقیقی نحو قوله لا تعجبی یا سلم من رجل یعنی نفسه ضحک المشیب برأسه فبکا. ضحک المشیب برأسه ای ظهر ظهورا تاما فبکا، فاعل بکا همون ذلک الرجل. فظهور الشیب لا یقابل البکا الا انه قد عبر عنه بالضحك الذي معناه الحقيقي مقابل للبكاء. ويسمى الثاني ايهام التضاد لان المعنيين قد ذكرا بلفظين يوهمان التضاد نظرا الى الظاهر. دیشب گفته شد که ملحق می شود به طباق دو چیز، اولی گفته شد، دومی. دومی این است که متکلم دو معنا را در کلام با دو لفظ بیان کرده که بین خود این دو معنایی که در کلام مطرح شده تقابل نیست، ولی بین معنای حقیقی این دوتا لفظ تقابله، بین اون دو معنای مراد تقابل نیست، بلکه بین دو معنای حقیقی این دو لفظ تقابله. حالا مثالی میزند در اینجا برای این فرض که دو معنا از این دو لفظ اراده شده، از یکی معنای حقیقی و از دیگری معنای مجازی. بین این دو معنای مراد تقابل نیست، ولی اون لفظی که ازش معنای مجازی اراده شده بین معنای حقیقی اون که مراد نیست و بین معنای حقیقی این یکی که مراده تقابل وجود داره. و ثانی که ملحق به طباق شده عبارت است از جمع بین دو معنایی که این دو معنا غیر متقابلینند که تعبیر شده از این دو معنا به دو لفظی که متقابلند معنای حقیقی اون دو، یعنی دو معنای حقیقی اون دو بینشان تقابله، نه بین اون دو معنایی که از این دو اراده شده. نوعا شاید همین جوری باشد، فرضنم اگر هر دو هم مجازی باشند باز اشکال ندارد. مثالش مثل قول اون شاعر، شاعرش هم دارد که دعبل خزائی است. میگه لا تعجبی یا سلمو، یا سلمو منادای مرخم سلماست. فاطمه نداشت اول مغنی، فاطمه تو بود، مرخم شد تا رفت، بعد از رفتن تا میگن مخیری. آخر این منادا رو علم مثلا اگر باشد ذمه بدی و مخیرم هستی، اون حرکت قبلی این حرفی که در آخر مانده به همون حرکت سابقش بخوانی، افاطمه افاطمه. حالا اینجا هم یا سلما بوده، الفش رفته از باب ترخیم، میم سلما هم مذموم شده چون این معرفه است و علمه. لا تعجبی یا سلمو من رجله، تعجب نکن ای سلما از مردی که، شارح میگه مراد این شاعر از مرد خود شاعره، یعنی نفسه، این اراده کرده از اون رجل خودش، خود دعبه. تعجب نکن ای سلما از مردی که زه کل مشیب و برأسیهی، خندیده از پیری به سر او، خندیده از پیری به سر او، مراد از خندیدن ظاهر شدن پیریست در سر او، و الا پیری که نمیخنده. خندیده از پیری به سر او، یعنی ظهر اون پیری در رأس او ظهورا تاما، یعنی کاملا سفید شده. منظور این اصل مشیب و شیب سفید شدن موست، این کنایه آورده میشه از پیری، بلا شیب به معنی خود پیر شدن نیست، به معنی سفید شدن موست، موی سر. خب فبکا، وقتی که اون پیری به سر او خندید، خود این مرد دیگه پا شد گریه بکنه، که این رو مسخره کرده و اینم پا میشد کاری از دستش نمیاد گریه بکنه، چاره اینو داره. فبکا ذلک الرجل، اینم گریه کرده. حالا در اینجا زهک آمده بکا آمده، از بکا معنی حقیقی مراده، این مرد خودش واقعا گریه کرده. زهک معنی حقیقیش خندیدنه، معنایی که از زهکه در اینجا اراده شده مجازن ظاهر شدنه. اون دو معنایی که در کلام مراده، یکی ظاهر شدن یکی خندیدن، بین این دو تقابل نیست، ولی زهکه معنای حقیقیش خندیدنه. بین اون معنای حقیقی زهکه و اون معنای حقیقی بکا تقابل تضاد. میگه پس ظاهر شدن پیری مقابل بکا نیست، الا اینکه شأن چنین است قد عبره، تعبیر آورده شده، یا اون شاعر تعبیر آورده، الا اینکه اون شاعر قد عبره از اون ظهور شیب به زهک، زهک آنچنانه ای که معنای حقیقی او که خندیدنه مقابل با گریه است، نه معنای مراد از او.
سوالی زهره از باب کنایه است توبیه
مجاز هستن، چون زهکه اصلا ظهور معنای بعید زهکه هم نیست تقریبا.
چه قرینه مجازیتش چه میشه؟
قرینه مجازیتش این است که همین فاعل زهکه که مشیب باشه، اون قرینه است برای اینکه مراد از ذهن نمیتواند معنی حقیقی باشه، پیری که قابل خندیدن نیست. گاهی اوقات گفتیم در مجاز فاعل بر مجازیت
در صورتی بود که استعاره عقلی باشه،
نه استعاره دیگه، در استعاره میگفتید
مجاز عقلی، میگفتیم قرینه یا فاعل یا مفعول یا چیز دیگه،
نه مجاز عقلی، در استعاره گفتیم، استعاره تبعیه داشت دیگه، در استعاره تبعیه مطرح کرد، در جایی که استعاره تبعیه من فعل باشد یا مشتق از فعل باشد، قرینه بر مجازیت اون گاهی فاعل گاهی مفعول گاهی مجرور و هکذا. خب تمام شدیم. وضوحه ای بسا قرینه در ذهن یک وضوحی وجود داره، طرف میخنده، در ظهورم اصل وضوح وجود داره، اون ظاهر شدن اون واضح شدن، یعنی
ظاهر برای نمایان کردن دندان.
آره دندانم نداشته باشیم، ذهن یک چیزیست در صورت ظاهر میشه، ظهور داره.
نه این که نمیتونه واضح شود، این باشه خیلی چیزا دیگه هم ظاهر بشه.
حالا هر جا
دندان بگیرید دیگه، چون ذهن با تبسم فرق داره. آقا زهر که مثلا گریه هم تو صورت نمایان میشه،
در ذهن اشکال نداره در یک وجه شبه باشه بین دو چیز شما تشبیه بکنی. حالا میگی بین اون یکی و اینم هست، حالا اونم فرضاً باشه، این منافاتی در این نداره. همین مقدار بین دو شی یک ارتباطی، یک علاقه باشه که مجوز این باشد که لفظ اون در این استعمال بشه، اینو میگه مجاز. خب بعدش دارد به این که اصلا حالا این مجازیتش هم ممکن است باب استعاره باشد. ظهور پیری را که یک درخشش خاصی در سر دارد تشبیه بکنیم به خندیدنم، اونم یک درخشش خاصی در صورت دارد. مثلا مجازیتش مجازیت استعاره باشد، چیزم قرینش هم فاعلش بشه که مشیب باشه. یعنی سفید شدن رو تشبیه میکنیم به خندیدن، چیزم علاقش هم همین است که این سفید شدن در یک در سر، مثلا در موی سر یک ظهور خاصی دارد، یک درخشش خاصی دارد. خندیدن هم در صورت یک درخشش خاصی دارد. مشبه را سفید میدونم، سفید شدن دیگه.
نه ظهور
میدونم،
میخواد بگید ذهن از ظهور کرای استعاره
میدونم. ظهور
از ظهور پیری،
نه ظهور پیری یعنی پیر شدن، یعنی سفید شدن سر. منظور از این ظهور پیری یعنی سفید شدن سر، سفید شدن سر، این ظهور پیری است دیگه. ظهور پیری یعنی سفید شدن سر. سفید شدن سر رو تشبیه میکنیم به خندیدن طرف. علاقش هم همون اون درخشش خاصه که در خندم هست و در سفید شدن سرم هست. بعد دارد که و یسم ثانی ایهام تضاد، این دومی یعنی این ملحق دوم را اسمش اصطلاحا میگن ایهام تضاد، چون تضاد واقعی وجود ندارد اینجا، موهم تضاد. چون که دو معنایی که اراده شده گفتیم کوچکترین تضادی بین اونها نیست، ولی چون اون یکی معناش که مراد نیست، بین اون و اون معنای اون یکی تضاده، لذا همچه تعبیری مهم این است که بین این دو معنا تضاد وجود داره و نامیده می شود دومی از اون دو ملحق ایهام تضاد. به چه مناسبت به این میگن ایهام تضاد؟ لأن المعنیینه، میگه چون که در اینجا اون دو معنا قد ذکره به لفظین، اون لفظین یوهمان تضاده نظرن الى ظاهر، این دوتا لفظ به حسب ظاهر موهم تضادن، کنه دلالت میکند بر این که در اینجا جمع بین متضادین شده. قد ذکره اون دو معنا به لفظی که موهم تضادند، این دو تا لفظ نظر به ظاهر این دو لفظ. این مال اینجا یک مثالی هم از نهج البلاغه برای این فرض. خطبه 122 میشد، 112 صفحه 349 فیض الاسلام، این جمله اینجوری است: ان الزاهدین فی الدنیا تبکی قلوبهم و انزهکو، کسانی که در دنیا زاهدند و از دنیا روگردانند قلوبشان گریه میکند ولو اینکه اینها خودشان میخندند. تبکی قلوبهم و انزهکو، مراد از زهکو معنای حقیقی شده شد، واقعا خودشان میخندن. بیا سراغ تبکی قلوبهم، مراد از تبکی قلوبهم قلب که واقعا گریه نمیکنه، قلب محزون میشه. مراد از تبکی حزنه. بین حزن و زهک تقابل وجود نداره، ولی تبکی معنی حقیقیش گریه است. گریه که معنای حقیقی تبکیه که در اینجا اراده نشده، بین او و بین ذهن تقابل وجود داره. که این را قبلا هم مثال دادیم برای اونجا، الان هم مثال داده میشه برای اینجا، برای هر دو صحیحه. نه شرط نیست. مثلا در اون آیه شریفه و الشمس و القمر و بخسبان و النجم و الشجر و یسجدان، اونجا البته ایهام تناسب بود یادم میاد، این ایهام تضاد، اون ایهام تناسب بود. اونجا دو تا معنی حقیقی داشت و النجم و الشجر و یسجدان، اون یکی چیه؟ و الشمس و القمر و به خسبان و نجم و شجر و یسجدان. اونجا مقایسه میکرد بین نجم و شمس، شمس و قمر. حالا نجم و شمسش بگیم. نجم دو معنا دارد، یکی گیاه، اون گیاهی که ساق نداره، نباتی که ساق نداره. معنای دیگرش ستاره. از نجم در اونجا اراده شده اون گیاه، اون نبات. بین نبات که معنای مرادی و شمس تناسب وجود نداشت، ولی اون یکی معنای نجم که اونم معنی حقیقیش بود ستاره، بین اون معنا و این خورشید تناسب داشت، مناسبت بود. اون اسمش میذارن ایهام تناسب. به قرینه اون در اینجا هم شرط نیست که حتماً اون معنای مراد معنای مجازی باشه، ممکنه هر دو معنا حقیقی باشند، یکی مراد است بین این و اون تقابل نباشه، اون یکی مراد نیست بین اون و این تقابل باشه. بله آره بله. نه لازم نیست، یعنی میخواد بگد اشکال ندارد، میگد از این لفظ یک معنای اراده شده، حالا این معنی که اراده شده است حقیقی باشد یا مجازی، و از اون یکی لفظ هم یک معنی اراده شده، بین این دو معنای مراد تقابل نیست، ولی یکی از این دو معنای دیگری دارد که بین اون و اون تقابل هست. خب اینم مال اونجا. و دخل فیه ای فتباق به تفسیر الذی سبقه ما یختص و باسم المقابله و این جعله السکاکیو و غیره قسمن برأسهی من المحسنات المعنوی، قسمن برأسهی من المحسنات المعنویه، و هی ان یعطا بمعنیین متوافقین او اکتره ثم یعطا به ما یقابل و دالکل مذکوره من المعنیین المتوافقین او المعان المتوافقه على ترتیب فیدخل فی اتباق لأنه جمع بین معنیین متقابلین فی الجمله والمراد بالتوافق خلاف التقابل حتی لا یشترط ان یکونا متناسبین او متماثلین تا آخر. حالا یکی از محسنات معنویه مقابله است. مقابله این است که متکلم اول دو تا معنا را یا سه تا را چهار تا را هر چقدر بخواد، حالا شما اقلش دوتا بگیرید، اول دوتا معنا را ذکر میکنه که بین این دو معنا تقابل نیست، تقابل نیست، اما از این که حالا تناسب باشد یا نباشه تقابل نیست. بعد دو معنای دیگر را که اون بین اون دو معنای دیگر و این دو معنای اول تقابل وجود دارد، یعنی معنای ثانی، دو معنای ثانی، اولی مقابل اولیه، دومی هم مقابل دومی است. اول دو معنا ذکر شده بینشان تقابل نیست، بعد مقابل های این دو معنا بعدن با هم بیان، اول این دو معنا مقابل ها بعدن بیان. او وقت میگه به این که اون مقابل هم که بعدن میاد بایستی به ترتیب اولیا باشد، یعنی اولی از دومی ها مقابل اولی از اولی ها باشد، دومی از دومی ها مقابل دومی از اولی ها باشد، به ترتیب باید باشند. و این که گفتیم بین دو معنای اول تقابل نباشه، میگه لازمش این نیست که تناسب باشه، همین مقدار که مقابله نیست کافیه، اما از این که متناسبین باشند یا این که متناسبین نباشند. و حالا این یکی از محسنات معنویه است. سکاکی این مقابله را یک قسم مستقلی از محسنات معنویه شمرده، گفته یکی از محسنات معنویه طباق است، محسن معنوی دیگر مقابله است. مصنف مخواد بگد این مقابله هم داخل هر در همون طباقه، قسم مستقلی لازم نیست شمرده بشه، چون اینم در واقع طباق است دیگه. من بین معنای اول و معنای اول بین معنای ثانی و معنای ثانی طباقه، ولذا مصنف این را داخل در طباق کرده، سکاکی این را قسم مستقل حساب کرده.
ترتیب و شرط کرده
اصطلاحا فرق نمی‌کند دیگه، نه اسم مقابله را میخواد پیدا کند بایستی ترتیب باشه، ترتیب نباشه طباق صادقه، مقابله نمیگن به مقابله گفتن مشروط بر این است که ترتیب حفظ بشه. یعنی
اسم مقابله یعنی فقط بعد از مقابله،
یعنی اسمش مقابله است؟ نه، اسم مقابله را فقط این داره، اختصاص به مقابله دارد، یعنی اسم مقابله مختص به این قسمه. اینجور
جابجا شده یختصر مقابله تو به این،
در اختصاص گفتیم تخصیص اختصاص دو مفعول میگیرن، مل واسطه بلا واسطه، تخصیص البته اختصاص یک فاعل میگیرد یک مفعول مل واسطه، در اختصاص مفعول فاعلش میشد مقصور علیه، مفعول مل واسطهش میشد مقصور. زیدون اختص به هازل کتاب مثلا، یعنی این کتاب مخصوص زیده، منحصر در زیده، و داخل شد در او، یعنی در طباق به اون تفسیری که برای طباق قبلا شد، یعنی بر طبق اون تعریفی که برای طباق کردیم داخل در طباق شد، اون محسن بدیعیه‌ای که اختصاص دارد به اسم مقابله، یعنی مقابله اسم اونه. ولو این که قرار داده است این را، یعنی این ما یختصر به اسم المقابله را سکاکی و غیر سکاکی یک قسمی مستقل از انواع محسنات معنویه بدیعیه، ولو اینکه قرار داده است این قسم را سکاکی و غیر سکاکی یک قسم مستقلی، قسمن برعصی یعنی قسم مستقلی از محسنات معنویه. این همین مقدار اینجا میگه چون اجتماع هست اسمش اینجور میگذاری، ولی اون طباق اشکال نداره عنوانش صادق باشه، ولی همین که این دیگه اصطلاح سینا دیگه، این میگه فقط اگر یک تنها بودن یکی بی یکی بود من سکاکی اسمش میگذارم طباق، اگر دو و دو بود، سه و سه بود، اسمش میگذارم مقابله. این خودش یک اصطلاحی است. وحیه، حالا این محسن کدام است؟ یعنی وحیه برمیگردد دیگه به این مقابله، و این مقابله حالا کدام است؟ و اون این است که آورده بشود اول دو معنایی که متوافقند، یا بیشتر از دو معنا، سه معنایی که متوافق، سپس آورده بشود به ما یقابل ذلک، یعنی مقابل های اون قبلی ها، دو تا دو مقابل، سه تا سه مقابل، چهار تا چهار مقابل، بیشتر شد بیشتر. سپس آورده بشود اون چیزهایی که مقابل اون قبلی ها هستن، به اون چیزهایی که مقابل اونی باشن که ذکر شده، ذکر شد، یعنی از معنی این متوافقه یا معانی متوافقه. سپس آورده بشود اون چیزایی که مقابل اون نیست باشد که ذکر کردیم، اون عبارت بوده از دو معنای متوافق یا بیشتر. علت ترتیب، به شرط این که اون بعدی ها به ترتیب اولی ها باشه، اولی مال اولی، دومی مال دومی، سومی مال سومی. بعد شارح میگه پس بنابراین داخل میشود این قسم در طباق. چطور؟ میگه چون که تعریف طباق چه بود مگر؟ جمع اون بین معنیین متقابلین فی الجمله. این تعریف طباق بود، این تعریف اینا هم شامل است دیگه، به جهت اینکه پس داخل می شود این قسم در طباق، چون که این قسم هم البته های لعنه به چه برگرده؟ به طباق برگردان. میگه چون که طباق عبارت بود از جمع بین دو معنایی که متقابلن فی الجمله، به اون به این قسم هم میتوند برگرده، همین قسم هم باز جمع اون بین معنیین متقابلین فی الجمله، متقابلین گفته اقلش حساب کرده. میگه چون که این هم جمع بین دو معنای متقابل فی الجمله است و تعریف طباق هم همین بود، تمام شد. بعد دارد به این که والمراد به توافق خلاف التقابل، منظور از این که بینشان توافق باشد یعنی تقابل نباشه، همین مقدار، نه این که حتما میگیم بایستی تناسب باشه، به طوری که حتی شرط نمی باشد این که بوده باشند اون دو معنا متناسبین یا متماثلین. پس بنابراین بنابراین دیگه نمیخواد ف مقابلت الاثنین بالاثنین. حالا مثال هایی میخواد بزند برای مقابله. در مقابله گفتیم گاهی دو به دو، گاهی سه به سه، گاهی چهار به چهار، گاهی پنج به پنج، گاهی بیشتر. اینها قابل تصور مانده به استعمالات.
مرادش از متناسبین چی هست؟
متناسبین یعنی اینا آخه متماثلین اون دو چیزی بود که از یک جهتی از جهات بینشان مماثلت باشه. متناسبین ای بسا نظر به تماثل در اینها نیست، یعنی نظر به این ندارد که این دو در فلان چیز با هم شریکن، بلکه بی‌ربط نیستن. مثلا قند و چای نسبت به هم بی‌ربط نیست، از باب این که چای را با قند می‌خورن. این تناسب، تناسب همین مقدارش کافی است. بین بله
شبیه مراد و نظیر مرادشه؟
تعاره دیگه، شبیه مراد و نظیره، یا بین خانه و اتاق و فرش مثلا، بین اتاق و فرش تناسب هست، ولو این که اینا را نمیگن مثلا چیز مثلان، مثلا از این ناحیه ها. نه اون متماثلین اون در متناسبه اینی یعنی چی؟ آخه اینجا تعبیر به او آورده، میگه متناسب لازم نیست باشن، متماثل هم لازم نیست باشن. متماثلان یعنی در یک امری از امور شریک، متناسبین یعنی با هم دیگه یه ارتباطی دارن، نسبت به هم بی ربط نیستن. مثلا قلم و کاغذ نسبت به هم بی ربط نیست. فمقابلت الاثنین بالاثنین نحو آیه شریفه فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. سوره نوح توبه آیه 82، بایستی زیاد گریه کنند و یا عکسش آره دیگه، باید کم بخندند و زیاد گریه کنند. حالا در اینجا زهک و بکا مقابل همند، قلیل و کثیر مقابل همند. اول زهک و قلت آمد، بین زهک و قلت تقابل نیست، خندیدن و کمی تقابل وجود نداره. پس اول دو امری آمده بینشان تقابل نیست، بعدم مقابل های این دوتا آمده، لیبکو مقابل لیزهکو، کثیرن مقابل قلیله. عطا به زهک و القله، خداوند آورد زهک و قلت را که متوافقند. ثم بعد آورد بکا و کسرت را که این دو مقابل اون دوتای اولند. جمله نهج البلاغه هم اینه، حکمت 360 صفحه 1257 فیض الاسلام دارد: ان الله سبحانه وضع الثواب على طاعته والعقاب على معصيته. خداوند نهاده است ثواب را بر طاعتش و عقاب را بر معصیتش. حالا در اینجا بین ثواب و طاعت تقابل نیست. بعد مقابل های اون دو بعدن آمده، عقاب مقابل ثواب، معصیت هم مقابل طاعت، دو به دو. و مقابلت و ثلاثت به ثلاثه، سه به سه. نحو قوله: ما احسن الدین و الدنیا اذا اجتمعا و اقبح الكفر و الافلاس بالرجلی. در این شعر، شعر مال عبیدالامه است. خب بعدش دارد به این که این ما احسن افل تعجبه، در واقع میخواد بگه چقدر خوب است که انسان هم دین داشته باشد هم دنیا، هر دو. میگه چقدر خوب است دین و دنیا، چه چیز خوب کرده دین و دنیا را در صورتی که هر دو باشن، برای انسان جمع بشن. و اقبح الکفر و الافلاس بر رجلی، اون اقبح هم عطف بر احسنه است، اونم باز افعل تعجب در واقع، یعنی چقدر زشت است و قبیح است کفر و افلاس به رجل، یعنی هم کافر باشه هم در دنیا فقیر باشه. انسان ها چهار دسته هم دیگه، بعضی ها هم دین دارد هم دنیا، این خوشا به حالش، این هم البته کمه. یکی هست دنیا داره آخرت نداره، این هم که جمعیتش بیشتره در هر زمان، ولذا دارن به این که در قیامت یک کسی بهش که میره ملائکه تعجب میکنن چطور شد بهشت آمدید شما، مثل این که مشتری اونجا خیلی کم داره. جهنم نه دیگه، کمپرس است که آقا میاره خالی میکنه، هی میاد و میاد صف کشیده، مثل اینایی که در وقت گندم و اینا میخوان گندم ببرن بفروشن، ماشین ها و صف کشیده پر اونجا خالی بکنه، فرصتی نیست برای خالی کرد. جهنم هم اینقدر جمعیت دارد که فرصتی برای خالی کردن جهنم نیست، کمپرس پشت کمپرسه. لذا میگن جهنم هفت تا در داره، جمعیت زیاده. البته بهش به خاطر با اینکه جمعیتش کمه ها، درش بیشتر از جهنم، اینجا درها بازه، منتظر یکی بیاد، کی میاد اونجا؟ نه خیر، بهتر پیم. خب بعدش خلاصه مردم خلاصه یک دسته هستن هر دو را دارن، خوشا به حالشان. یه دسته هستن دنیا دارن دین ندارن، یه دسته هستن دین دارن دنیا ندارن، یه دسته هستن که نه، نه دین دارد نه دنیا، به قول اون آقا خرس دنیا خوک الاخره. حالا در اینجا این اقبح الکفر و الافلاس بر رجل، همون خرس دنیا خوک الاخره، اون خسرت دنیا و الاخره نیست، اونه میخواست بگه آیه دارد خسرت دنیا و الاخره، اون ترجمه اون یعنی خسرت دنیا و حقوق الاخره بر طبق بیان این آقا. خب بعدش دارد که بچه قد قبیح هست کفر و افلاس فقر به رجل. حالا اول دین و دنیا آمده، دین و دنیا بینشان چی هست؟
توافق.
یعنی مقابله نیست دیگه، دین و دنیا بینشون مقابله نیست. بعد مقابل های این ها آمده، سه به سه سینا، اول سه تا آمده، احسن آمده، دین آمده، دنیا آمده. خوبی و دین و دنیا بینشون تقابل نیست. بعد سه تا مقابل های این آمده، عقبه هم مقابل احسنه، کفر مقابل دین، افلاس هم مقابل دنیا. افلاس مقابل دنیا، دنیا داشتن یعنی فقیر نباشی دیگه، اگر فقیر باشی که دنیا نداری. اینم شد سه به سه. عطا خداوند حسن را اول و دین را ثانیاً و غنا را، اون دنیا یعنی در واقع ثروت داشتن دنیا، مال دنیا، و غنا را بعداً، این سه تا. ثم آورد یعنی به ما یقابلها، اون مقابل های این سه تا را آورد. یکی قبح بود، یکی کفر بود، یکی هم افلاس. علت ترتیب در نهج البلاغه مقابله سه به سه اینه: لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له و ناهین عن المنکر العاملین به. فیض الاسلام خطبه 129 صفحه 401. لعنت کرده خداوند اون کسانی را که امر به معروف می کنند ولی خودشان اون معروف را انجام نمی ده. مردمان را امر می کنند به کارهای خوب، میگن نماز بخون، خودش نمی کنند. میگه روزه بگیرید، آقا جهنم هست، خودش نمیگیره. میگه خمس بده، خودش نمیده. زکات بده، واعظ است دیگه، خودش منبر میره. میگه خودش ولی از اینا خبری نیست. اینقدر میگیم خمس بده بده به مردم، خودمان چطور میدیم یا نمیدیم؟ بعضی که ماشاءالله هر چقدر دارند، همین با این که طلبه هستن، مثل این که خبری از این حرفا نیست. خب بعدش خلاصه حالا، و ناهی عن المنکر، اونایی که نهی از منکر میکنند ولی عمل با منکر میکنند خودشان، به دیگران میگه نکن، خودش انجام میده. میگه دروغ نگو، خودش 40-50 تا روزی دروغ نگه، خوابش نمیبره. و ناهی عن المنکر العاملین به. حالا اول سه چیز را ذکر کرده: امر، معروف، تارک، آمرین یک، معروف دو، تارکین سه. این سه تا ذکر شده بین آمر و معروف و تارک تقابل نیست، ولی مقابل این سه تا را برده، مقابل آمر ناهی، مقابل معروف منکر، مقابل تارک آمر. اینم سه به سه شد. بعدش دارد که و مقابلت الاربعه بالاربعه، چهار به چهار. نحو آیه شریفه: فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنى فسنیسره لل یسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. حالا همینا رو ترجمه مانندی و تطبیق و بیان شاهد و بعد به اون عبارات بعدی. پس اما کسی که عطا کرد، انفاق کرد، و تقا و تقوا پیشه کرد، متقی شد، و صدق بالحسنا، تصدیق کرد حسنا را، یعنی جزای عمل خوب را که در آخرت به انسان میداد قبول کرد. کار انسان کار خوب در دنیا بکند، در آخرت خداوند بهش اجر میده، این را هم قبول کرد.
منظور از حسنا
نتیجتاً آره نه سما یعنی کار خوب در آخرت اجر داره، اینه پذیرو، نه اینکه کار خاصی ها، کار خوب. صدق بالحسنا یعنی عمل جزای خوب را که انسان مثلا بخشش کند در آخرت جزای خیر میبینه کلی. و صدق بالحسنا فسنیسره للیسر، ما او را آماده خواهیم ساخت برای آسانی، یعنی وضعش در آخرت آسان میشه، کارش را میفته. و اما کسی که بخله، بخل ورزید، و استغنا، خودش مستغنی دانست، و کذب بالحسنا، حسنا را تکذیب کرد، اینجا مثلا کار خیر بکنی ثواب میدن، نپذیرو. یک کربلایی بود که وقتی با هم دیگه دوتا بودن صحبت میکردم، منم بچه بودم، صحبت از این که مثلا انسان مدیون باشه اون دنیا ازش میگیرند و اینا، یه تقریبا یه شبیه این حرفایی بود. مثل این که اون کربلایی پاشد گفت تو 20 تومن به من بده اونجا بیا ازش بگیر. این معنیش این است که خبری از این حرفا نیست، تو راست میگی 20 تومن به من بده بیا ازش از اونجا بگیر در قیامت. حالا خیلی هستن لازم نیست حتما کمونیست باشد تا اینکه بگه کار خوب اجر خوب در قیامت نداره، کربلایی هم پیدا میشه، حاجی هم پیدا میشه. خب حالا در اینجا ببینید، اعطا یک، اتقا دو، صدقه انفاق کردن، پرهیزگاری، تصدیق به حسنا، فسنیسره للیسرا. چهارمی چیه؟ آیا کل سنیسره للیسرا را بگیریم یا خود یسرا کافی است؟ پاورقی دارد که این یسرا تنها کفایت نمیکنه، چون این مستقل نیست، بایستی سنیسره للیسرا را حساب کنیم. مقابلش را هم گفته سنیسره للعسرا را باید حساب کنیم، یعنی تو در اینجا نمیتونی بگی عسرا با یسراست، بایستی بگی سنیسره للعسرا با سنیسره للیسرا. این اینجا پاورقی اینجور داره، ببینی پایین را، و المقابلت الرابعه بین مجموع سنیسره للیسرا و سنیسره للعسرا لا بین الجزئین الاولین منهما لاتحادهما ولا بین الاخیرین، اخیرین یعنی خود یسرا و عسرا، لعدم استقلالهما، و المقابله انما تکون بین متقابلین مستقلین. این بیانشان اینه در اینجا، ولی اینش خیلی روشن نیست، یعنی معلوم نیست این خود یسرا و عسرا ذکر شده. صاحب التراس کتابی دارد به نام الایجاز برای اسرار کتاب التراس، اونجا خودش همون یسرا و عسرا را گفته تقابل است بینشان، کاری به اون سنیسرها نداره و بعیدم نیست همین درست باشه. خب بله آخه میگه این للیسرا مفعول سنیسره هست، همون دیگه. حالا بیانی شنید، حالا میگهد خب فنیسره للیسرا، اون چارتا چارمی هم بگید مثلا یسراست، یا به قول بعضی حالا سنیسره للیسرا، بین این چارتا تقابل نیست، این چار امر اول ذکر شده بینشان تقابل نیست. بعد مقابل های اینها یکی یکی ذکر میشه. مقابل اولی اعطا، بخل است، اعطا انفاق، بخلم عدم انفاق است، بین بخله و اعطا تقابل. و استغنا، و استغنا یعنی خودش مستغنی میداند، لازمه این که انسان خودش مستغنی بداند این است که دیگه تقوا پیشه نکنه. خواهد گفت مصنف بین خود استغنا و اتقا تقابل نیست، بلکه استغنا دنبالش عدم اتقاست، بین عدم اتقا و اتقا میشه تقابل. تقابل فعل جمله گفتیم کافی است، این داخل در اون تقابل فعل جمله است. پس استغنا هم به این اعتبار مقابل اتقا است. کذب بالحسنا، این کذب هم مقابل صدقه است. دنیا یعنی انسان مال دنیا داشته باشد دیگه، فقیر نباشه. میدونم دنیا برای انسان جمع شده یعنی چه، منظور از این دنیا خود این نیست، یعنی مال دنیا. دنیا یعنی دنیا برای انسان جمع بشه، خود مال دنیاست جمع میشد دیگه، نه خود این دنیایی که زندگی میکنه. ولی همه این دنیا رو داره، فقرا هم این دنیا رو دارن دیگه، روی زمین زندگی میکنه. کاری با لفظ نداریم، اون دو معنایی که مطرحند با هر لفظی که باشه. و کذب بالحسنا، کذب مقابل صدقه. سنویسره للعسرا، یا خود العسرا مقابل اون چهارمی. تمام شد. بعد حالا شارح میخواد توضیح بده، میگه و تقابل بین الجمی ظاهر. جمعی یعنی چارتای بعدی با چارتای اول که حساب بکنی، میگه تقابل در بین همه اینها روشنه الا یکی، و اون این است که بین اتقا و استغنا، بین همه الا این یکی تقابل روشنه. یعنی اون سه تا تقابلشان روشن است، این نه. نه دیگه، من نه، من معنی کسیست. نه، من به معنی کس دیگه، یعنی دو مرتبه کلمه من گفته شده کسی. دو تا من که معنی چیز ندارن، کس هر دو معنیش یعنی کسی. بین اون خصوصیات تقابله، نه بین معنای خود من و من. بعدش دارد به این که و تقابل بین همه روشن است مگر بین اتقا و استغنا، چون اینجوری بوده فبینه به قوله. مصنف آمده خودش بین اون استغنا و اتقا تقابل درست کند. فبینه، پس مصنف اون تقابل را بین اون دو هم بیان کرد به قول خودش. والمراد باستغنا انه زهد فیما عند الله تعالی کانه استغنا عنه ای اعرض اما عند الله تعالی فلم یتقی. حالا اینجا در واقع میخواد اشاره کند که بین خود استغنا و اتقا تقابل نیست، بلکه مراد از استغنا یک معنایی است که دنبال اون معنا اتقا وجود دارد. اونجا نگفت که لازمش بین لازم و خود اون یکی، دیشب دیگه گفت دیگه. اونجا داشت اون اولی ها و یلحق به اتباق شیئان تا آخر شیئان احدهما الجمع بین معنیین یتعلق و احدهما بما یقابل الاخر نوع تعلق مثل السببیت و اللزوم. حالا بین این استغنا و اتقا اونگونه تباقه، بین دو معنای مراد تباق وجود نداره، ولی معنایی که از این دو اراده شده لازمه معنای یکی از اون دو چیزی است که بین اون لازم و این معنای مراد از اون یکی تقابله. حالا اینجا دارد که بین خود معنای استغنا و اتقا تقابل نیست، ولی استغنا لازم دارد یک معنایی را که بین اون لازم و اتقا تقابله. میگه مراد از استغنا، یعنی در استغنا دو احتمال میده، احتمال اول احتمال دوم، در هر دو صورت لازمه معنای مراد از استغنا مقابل معنای اتقاست. و مراد از استغنا این است که و اما من بخله و استغنا. منظورش از استغنا چی؟ میگه مراد از استغنا این است که این آدم زهد فی ما عند الله تعالی، اون چه که در پیش خداوند است ثواب و امثال ذالک از او اعراض کرده. زهد فیه یعنی از او اعراض کرده. که انه استغنا عنه، که انه ایشون از او دیگه مستغنی شده. ای اعرض اما عند الله تعالی، اعراض کرده از اون چه که در نزد خداوند تعالی. فلم یتقه، وقتی که اعراض کرد دیگه تقوا پیشه نمی کند دیگه، یعنی خودش از ثواب مواب بی نیاز می دانه. میگه من نیاز به ثواب ندارم. اون آدمی که خودش بی نیاز می دانه دیگه تقوا پیشه نمی کنه که هرچه درش آمد می کند دیگه. زاهده با بافی باشد یا با ان باشد، در هر دو صورت به معنی اعراض کردنه. زهد فیه، زهد انهو، در هر دو یعنی از او اعراض کرد. رغبه است که اگر با فی استعمال بشد یعنی بو علاقه پیدا کرد، اگر با ان استعمال بشد به معنای این میشد که از او اعراض کرد. انه زهد فی ما عند الله تعالی که انه استغنا عنه. این ای اعرضه تفسیر اون زهد فی ما عند الله هم. زهد فی ما عند الله یعنی چه؟ ای اعرضه اما عند الله. فلم یتقه، ولذا تقوا پیشه نکرد. وقت لازمه اون عدم اتقا است، بین اتقا و عدم اتقا چه می شود؟ تقابل هست دیگه. این یک احتمال. او یا اینکه مراد از استغنا یک معنی دیگری است که باز اون معنای دیگر لازم دارد عدم اتقا را. اول مراد به استغنا، استغنا به شهوات دنیا النعیم الجنه فلم یتقی. میگه یا اینکه مراد خداوند از استغنا این است این آدم مستغنی شد به وسیله شهوات دنیا از نعیم آخرت، به این معنا که مشغول شهوات دنیا شد و از شهوات از نعیم جنت دیگه بی نیاز شد. به این معنا دیگه اظهار بی نیازی کرد از اونو و مشغول به شهوات دنیا شد. یا این آدم مستغنی شد به وسیله شهوات دنیا از نعمتهای جنت. مستغنی شدن هم نتیجهش این است که اون دیگه به گیرش نمیاد، که انز اونا مستغنیه. فلم یتقه، در این صورت هم این آدم متقی نشد. پس بنابراین چه استغنا را به معنی الاول بگیریم چه استغنا را به معنی ثانی بگیریم، در هر دو صورت می باشد استغنا مستتبع عدم اتقا، یعنی لازمش عدم اتقا، دنبال دارد عدم اتقا را، و اون عدم اتقا مقابل با اتقا است. پس بنابراین می باشد هازا، یعنی تقابل بین این استغنا و اتقا، پس می باشد این تقابل از قبیل آیه شریفه اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم. بین شدت و رحمت اونجا گفت تقابل نیست، رحمت مسبب از لینه، بین اون لین و شدت تقابل بود. اینجا بین خود استغنا و اتقا تقابل نیست، استغنا لازم دارد عدم اتقا را، بین اون لازم و اون اتقا تقابل. این آیه هم سوره 48 فتح بود، آیه 29. خب در نهج البلاغه بنده ظاهراً هرچه گشتم مقابل 4 به 4 پیدا نکردم. البته بعضی قسمت ها هست ای بسا کسی از این باب خیال کند که هست، یه تکی هست ما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونه ولا یحزنکم الکثیر من الاخرته تهرمونه. اینجایی بسا کسی بگد اول چهار چیز ذکر شده، تفرحون، یسیر، دنیا، تدرکونه. بعد چهار تا مقابل اینها ذکر شده، مقابل تدرکونهو، تهرمونهو، مقابل کثیر، مقابل بله دنیا آخرت، مقابل یسیر کثیر، مقابل تفرحونه لا یحزنکم. لا یحزنکم اگر یحزنو بود مقابل تفرحو میشد، ولی اینجا فرض این است که لا یحزنکمه. این لا یحزنکم را با تفرحونه مقابله مشکل بگیریم. ولی اول بنده اینو پیدا کرده بودم، بعد دیدم نه، این اگر یحزنکم بود با یفرحونه مقابل بود، ولذا این سه به سه میشد نه چهار به چهار. حالا یک کسی بگرده شاید در نهج البلاغه چهار به چهارشان پیدا بکنه، ولی بنده اون وقت هرچه گشتم پیدا نکردم. اگر این باشد یه چیزی، ولی اینم یه خورده جای مناقشه هست. تمام شد. و دا دستکاکی فی تعریف المقابله قیدن آخر حیث قال هی ان یجمع بین شیئین متوافقین او اکثر و زدی هما و اذا شرط هاهنا ای فی ما بین المتوافقین او المتوافقات امرون شرط ثمت ای فی ما بین زدی هما او ازداد هما زده ای زد ذلک الامر که هاتین الآیتین فإنه لما جعل التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل زده أي زد التيسير وهو التعسير المعبر عنه بقوله فسنيسره للأسرى مشتركا بين أزدادها وهي البخل والاستغناء والتكذيب. میگه سکاکی در تعریف مقابله یک قیدی اضافه کرد که دیگران این قید نکردن، و این است که سکاکی گفته اگر در اون اولی ها یک شرطی باشد، یعنی متکلم یک شرطی بکنه، شرط بکنه یعنی خصوصیتی ذکر بکند برای اون اولی ها، منظور از شرط شرط اصطلاحی نیست، یعنی یک امری را در اون اولی ها اعتبار کنه، بایستی در مقابل ها دومی ها زد اون اولی را اعتبار بکنه. ولذا گفته در اون آیه شریفه همین جوری، آیه چه بود؟ فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا. در اون اولی ها اعطا بود، اتقا بود، صدق بالحسنا، امری برای هر سه مطرح کرد، سنیسره للیسر. مقابل های اون سه بخل، استغنا، کذب بالحسنا، ضد سنیسره للیسرا را که سنیسره للعسرا باشد مترتب ساخت. پس اگر متکلم در اون دسته اول یک امری را اعتبار کند، بایستی برای دسته دوم ضد اون را اعتبار بکند. این را سکاکی شرط کرده، دیگران این شرط نکرده. و زیاد کرده سکاکی در تعریف مقابله قید دیگری را در جایی که گفته اون مقابله این است که جمع بشود بین دو شیئی که متوافقند یا بیشتر از دو شیئ، جمع بشود بین اون دو یا بیشتر و ضد اون دو. ضد اون دو یعنی اون مقابله ها بعدن بیاند، جمع بشود بین دسته اول و دسته دوم که این دسته دوم هر کدام ضد اون قبلی هست. بعد این تعریف را که برای مقابله کرده بعد اضافه کرده و اگر شرط بشود در اینجا، یعنی در اون دسته اول، یعنی در ما بین اون متوافقین یا متوافقات، اگر شرط بشود امری، منظور از شرط بشود یعنی اعتبار بشه، لحاظ بشه، شرط سمت زدو، در این گروه دوم بایستی ضد اون اعتبار بشه. شرط می شود ثمتا، یعنی در ما بین اون دو زد یا ازداد قبلی ها. زده یعنی زده اون امری که برای اولی ها اعتبار شده بود. مثالش هم مثل این دعایی که گفتیم، دعای همون فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. این دعای که هاتین الآیتین، این چند تایی از اونا سوره اون آیه سوره 92 لیل، آیه 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10. هاتین الآیتین اونو از دعای بیشتره. که هاتین الآیتین، منظور از هاتین الآیتین همون قبلی هست، منتها اون پنج تا آیه هست اینجا میگه دوتا. بله
آخرین مثال رو میگه، یعنی که مثال بالا رو میگه که هرگز تو فعیل هم بگم که کسی را
نه فعنه لما جعلت تیسیر مشترکن.
بله توضیح در مورد تیسیر توضیح بده،
اشکال نداره.
بحث ما در این دوتا مثالی که هر دو آیه هستن
میدونم، آخه میخواد مثال بزند در کدام آیه، آیه دوم که کدامش بشه؟ اشد دال الکفار، این که ندارن اون اصلا.
نه فعلی از هم قلیلن ولی کسی را فعلی بعد هم نید دوم سه به سه همینجا داخل نیست، خاطر هم میگه اعتبار نشده میگه نه آجا باشید اصلا منظورش پس همی مثلا
مثل این که ببینید سکاکی چیز برای مقابله ها هاتین الآیتین مثل این، البته اونم باز مشکله. این میگه مثال این مقابله مثل اون دعایه، مثلا در آیه اول که مصنف ذکر کرد آیه چیز دیگه، آیه اول مصنف چند تا آیه ذکر کرد برای مقابله؟ آره یعنی ها که هاتین الآیتین یعنی اون امری که شرط شده که یکی در اولی یکی در دومی مثل این دعای اون دوتا شرط ها، یعنی شرط و ضدش. گفتیم که شرط بشد برای گروه اول اگر چیزی، ضد اون امر بایستی برای گروه دوم باشه. اون امر و ضد اون امر مثال اون مثل این دعایه، دعایه هم بگیم من فسنیسره لليسرا فسنیسره للعسرا، اینش بشه. خب
اون تلی از به خوب قلیل اول یا خوب کسی را چرا
نبود؟ در چیش؟ اونجا خود چیز نبود.
میتونه طبق نظر سرکا که مقابله باشه یا نه؟
مقابله بله،
مقابله با همین شرطی که گفته میتونه
باشه. آخه میگه اگر برای اولی شرطه برای دومی، اگر اولی شرط نشده نه اون شرط نیست، خود مقابله. آخه اونجور باشه اصلا مقابله نمیشه، یعنی اونی که اضافی ذکر شده زائد بعد اون امور است دیگه. اینجا ذکر و قلت این دو امره، شرط اضافی برای اینه نشده. قید اشکال ندارد، ولی در اینجا منظور از این است که قلت مقابل کسرته، ذکر مقابل بکاره، اینش. اگر برای اون دوتای اولی یک امری اعتبار میشد، برای دوتای دومی بایستی ضدشون، نه اینکه شما اون دومی را بگی غیر اولی است، اینش نیست.
این
ملاک
اعتبار شده چیه؟
بله
ملاک اعتبار شده
چیه؟ یعنی یک امری را برای اولی ها مثلا یک شرطی کرده باشی، یک خصوصیتی را ذکر کرده باشی برای گروه اول، بایستی برای گروه دوم هم ضد اون را ذکر بکنی، ضد اون را لحاظ بکنی، در نظر بگیری. اگر برای اولیا چیزی در نظر نگرفته بودی، برای دومی هم لازم نیست. اگر برای اولیا چیزی در نظر گرفته بودی، برای دومی بایستی ضد اون را در نظر بگیری.
اون چیزا با هم تقابل داره.
بله ضد میشد دیگه، خواهی نخواهی میشد ضد. آخه میگهد اون دسته اول، ما اونجا دسته اول نداریم که بگیم قلیلن زائده برون، اون امر زائد بایستی زائد بر اون دسته باشد، یعنی اول اقلا دوتا باشد، یک امری در اون دوتا لحاظ بکنی. ظاهرش هم این است دیگه. نه نه این حالا شما یک چیز دیگر هم دقت دیگر هم بکنید، ولی خب این معناش این است که اون اولی ها اگر یک چیزی برای اولی ها باشد، نه اینکه دومی از اولی ها برای اون یکی باشد. خب مثالش مثل این دعایه، دعایه حالا اون دو امری که در این دعایه ذکر شده، یک نگاهی هم برای این هاتینه ببینیم حالا چیز بشه. فانه توضیحش، وقتی که قرار داده شد تیسیر مشترک بین اعطا و اتقا و تصدیق، قرار داده شد ضد این تیسیر که همون تأثیر باشه سختگیری، که تعبیر آورده شد از این تأثیر به قولهی فسنویسره لل اسرا. این دومی که ضد اولیست مشترک قرار داده شد بین ازداد و اون قبلی ها. ازداد قبلی ها چیا بودند؟ وهی البخل و الاستغناء و تکذیب. تمام شد. بعد شارح میگه فعلا هازا، بنابراین شرطی که سکاکی کرده، پس بنابراین نخواهد بود قول اون شاعر که داشت ما احسن الدین و دنیا اذا اجتمعا و اقبح الکفر و الافلاس بالرجلی. میگه دین بنابر نظر سکاکی از قبیل مقابله نخواهد بود. چرا؟ چون احسن دین دنیا سه چیز، برای اون سه چیز اجتماع را اعتبار کرد، برای اون دسته دوم که عقبه و کفر و افلاس باشه، ضد اجتماع که افتراق باشه اعتبار نکرد. پس بنابراین این شعر بنابر نظر سکاکی مقابله نخواهد بود. پس بنابراین نخواهد بود قوله ما احسن الدین از قبیل مقابله، لأن اون شاعر شرط کرده در اون دسته اول که دین و دنیا باشد اجتماع را، ولی شرط نکرده در اون دومی که کفر و افلاس باشد ضد اجتماع را که افتراق باشد. از نهج البلاغه هم برای این اخیری مثال، اخیری چه بود؟ فزاد السکاکی، اون پایینی است. قارن اهل الخير تكن منهم و باين اهل الشر تبن عنهم. میگه نزدیک بشو به اهل خیر که از اونها بشی، دوری بجو جدا بشو از اهل شر که از اونها جدا بشی، جدا بشو تا بشی. حالا اونجا اهل الخير قارن، قارن با اهل الخیر، بین قارن و اهل الخیر مقابله نیست، باین مقابل قارنه، اهل الشر مقابل اهل الخیر، مقابل ها. برای اولی تکن را اعتبار کرده از اونها بشی، برای دومی ضد تکن را که تبن باشد اعتبار کرده. تکن من هم از اونها میشی، تبن ان هم از اونها جدا میشی. پس بنابراین این مثال است برای این فرد که برای چرا؟ بله تکن من هم یعنی از اونا میشی، تبن ان هم از اونا جدا میشی، یعنی از اونها نمیشی. این هم نهج البلاغه کتاب 31 صفحه 930. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
از داروها درسته بین زده هما و
ازداد هما
یا چند تا باشه
اون اقلش اینجا گفته دیگه،
وقتی دو تا هم دیگه ازداد
اون اشکال نداره، گاهی اوقات به هما انفس هما نداشت چیزم داشت.